أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث ما در مسئله دوازدهم بود، در این مسئله که سید فرمود اذا اتا به بعض اجزاء الصلاة مقصد الصلاة و غیرها که انقصد به رکوعی تعظیم الغیر و رکوع الصلاة او به سلامه سلام التحیه و سلام الصلاة بطل ان کان من الاجزاء الواجبه قلیلا کان ام کثیرا. خب امثل تدارکو ام لا، دو تا بحثم بعدش داره که از اجزاء مستحبه، یکی هم خود بحث دیگه. فعلا الان بحث مدن که صاحب جواهر فرمودن که عرض می شود خدمت این مسئله مربوط به مسئله ذمیمه نیست، این مسئله مربوط به این است که هر شاید اگر چون شما دو تا عنوان داریم، ده عنوان، حالا مثلا در ما نحن فی دو تا عنوان متضاد، که در ما نحن فی اینا دو تا عنوان قصدی هست، مثل عنوان تعظیم، عنوان تحیات، از عناوین قصدی هست. این دو تا عنوان قصدی هم متضاد بودن، مثل اینکه یکی تعظیم خدا بود این رکوع، یکی دیگه مثلا فقط همین رکوع واحد که هم تعظیم خداست یا تابی به قصد تعظیم کسی دیگه. که عرض میشد خدمت شما چون که این دو تا عنوان به عنوان متضاد در یعنی قابل اجتماع در، اولا دو تا عنوان قصدی هست و دو تا این دو تا قصد عرض می شود قابل جمع نیستن با هم دیگه. آره، یعنی خب تعظیم خدا تا شرک به خدا که تعظیم غیر خدا باشه، اونم مثلا آدم نماز بخونه برای خدا و نماز بخونه برای غیر خدا، نماز برای غیر خدا کفره، نماز برای خدا ایمانه، و اینها دو چیز هست که جمع نمیشن با هم دیگه. نمیشه این رکوع این سجود هم به قصد تعظیم الله بیاد و تعظیم الله باشه و هم به قصد غیر بیاد و تعظیم غیر باشه. قرار این است این محل بحثه و این محل بحث عرض کنم بنابراین و اگر واقع شد، اگر که همچه قصدی کرد هیچ کدام واقع نمیشه دیگه، این نه تعظیم الله نه تعظیم. مثل چه؟ مثلا فرض فرمد که مثل قصد نافله و فریضه، مقصود اونا قصدی نیستن البته، نافله و فریضه دو تا امر واقعی هست، اما بازم زده اینه ولذا اگر که قصد کرد این دو رکعتش نافله باشن و همچنین قصد کرد که در عین نافله فریضه هم باشن، خود یه عمل واحد لا یتحمل هم نافله باشه هم فریضه باشه، بنابراین اون وقت هیچ کدام واقع نمیشه. منظور این است که این تبایع متضاده که به وسیله نیت محقق میشوند، خب اجتماع زده هم که محاله. حالا اگر یه از وقتی دو تا زده نه آدم نیت کرد چه میشه؟ هیچ کدامش محقق نمیشه. این خودش یه بحثیه که صاحب جواهر میفرماید موضوع بحث مسئله دوازده اینه و این ربطی به مبحث ذمیمه نداره. مبحث ذمیمه که قبلا خوندیم اینه که نه، عرض کنم خدمت شما بحث تبایع متضاده نیست، بحث این است که این عمل واحد غایات متعدده، این غایات متعدد، بعضیشون قربی هستن بعضیشون غیر قربی. خب غایات اون اشکال نداره، ممکنه یه غایات یه عملی متعدد باشن، ممکنه انگیزه یه انسان دایی انسان به انجام یه عمل چه بوده، اگر غایت قربی بوده این عبادت صحیحه، اگر یه سری غایت دیگه بوده غیر قربی باطل، اگر جمع کرده هم غایت قربی هم غایت غیر قربی، خب فرض این عمل خواه عبادته باید برای خدا باشه، حالا اگر این چند تا داعی رو داشت چه میشه؟ تو باید فرمین اون وقت باید ببینیم که این داعی قربیش مستقل بوده یا نه. اگر مستقل بوده صحیح، اگر تبعی بوده باطله. صاحب روایت میفرماید پس شما دقت بکنید که این دو تا مسئله قاطی نشن با هم دیگه. تری فرمودید این فرمان شده. حالا منظور این است که مرحوم سید در این مسئله 12 همونطوری که صاحب جواهر هم فرموده ناظر به این بحثه، یعنی ناظر به بحث تبایع متضاده. خیلی خلاصش کنید در دو کلمه که یادمون نره. تبایع متضاده در عمل واحد جنبشو نیستن، جنبشو که نبودن اگر روی بیعقلی روی ندانمکاری هر دو نیت کرد چه میشه؟ هیچ کدام واقع نمیشه. پس یه بحثه. یه بحث دیگه چیه؟ اینه که اگر عمل غایات متعدد، او غایات متعدد ممکنه هر عملی غایات متعدد داشته باشه. غایات یعنی چی؟ یعنی اهداف. ممکن انسان از عمل واحد اهداف متعدد داشته باشه. حالا اگر اهداف متعدد داشت و عمل هم عبادی بود، این هم خودش یه مسئله دیگه است که در اونجا میگیم آیا عبله مثل اون غایت عبادیش، اون هدف قربیش آیا اصلی بوده؟ استقلال داشته یا نداشت؟ ای داشت صحیحه، ای نداشت واطله. پس اینا دو تا مثلا و تفصیلشون و حکمشون هم این است که بیان کردیم. عرض کنم خدمت شما و خب این است محقق خویی که خب اینا را شرط دادیم دیروز لیکن حالا بحث در فرمایشات محقق خویی. محقق خویی می فرماید که اینجا ما مناقشه داریم. عرض کنم به خدمت شما میفرماید این بحث پیش کشیده که این دوتا طبیعت که یعنی این دوتا کلی که انسان نیت کرده آیا اینها چون یا فرق میکنه؟ این که ما به ارتقاط همیشه بدیم اینها قابل جمع نیستن، این حرف درستی نیست چون که گاهی از اوقات قابل جمع هست. یعنی تبایع اینطور نیست که همیشه تضاد داشته باشه، ممکنه گاهی از اوقات تضاد نداشته باشه. یعنی ممکن باشه که عمل واحد مجمع عنوانین باشه، توجه فرمودید مجمع عنوانین باشه و هر دو عنوان وجود پیدا کنن و لحاظا عرض کنم به خدمت اون وقت باید بررسی کنیم که بررسی بکنیم که آیا این دوتا عنوانی که این آدم قصد کرده این دوتا عنوان متضاد هستن یا هر متضاد بودن قابل جمع نبودن. خب فرمایششون درسته که لا یقال هذا و لا یقال ذات عرض کنم بخدم، ولی خیلی وقتا اینا متضاد نیستن. اشکالشون سر اینه. اون وقت مثال میزنن میفرماین که عرض شود خیلی وقت لا یکونان متنافیه این گاهی متنافی نیستن و این کانا متغایره این اگرچه متغایره این هستن چون دو چیزن اما در این حال متضاد نیستن و قابل جمعن در وجود واحد. مثال میزنن کل اتیان بالقرائه به عنوان السلام و به عنوان تعلیم، مثل اینکه انسان قرائت نماز میکنه ولی به دو عنوان، یکی به عنوان صلاتی یکی به عنوان تعلیم الغیر که میخواد به دیگری یاد بده. توجه فرمودید. اون وقت میفرماید که اینها چه منافاتی با هم دیگه دارن که انسان عرض میشه بعد خدمت باسات شما حمد سوره شقراعت یعنی چه؟ یعنی خوندن حمد سوره وقتی این طبیعت محقق میشه در ضمنش وقتی بلند میخوانه یه کسی میفهمه و یاد میگیره و منافاتی باید مثل اون صورتی که عرض کنم خدمت شما یه رکوعی هم تعظیم الله باشه هم تعظیم الغیر خب نیست، یا مثل سلام که تحییت برای خدا باشه تحییت نمازی باشه سلام نماز و در این حال تحییت برای بندگان خدا هم باشه، خب اونا متنافیه نمیشه قابل جمع نیستن. اما اینکه آدم قرائت نمازش یه مقدار بلند بخونه یه دیگری هم بفهمه و یاد بگیره چه منافاتی داره؟ خب نمازش یعنی نخونده نماز سلام میشنه نه تعلیم که یعنی کلمه کلمه بخواد بشه بده نه برای خودش میخواد برای خودش میخواد نه خواهی نه ده حالا به اجازه بده خواهی اجازه بده بده آقای خویی چه گفته میفرماید منافات با هم یعنی اینا دو تا طبیعت غیر قابل جمع نیستن، نظیر اون مثال دیگری که زده بودیم مثل صلات قفیله و صلات نافله. خب اینا الان دو طبیعتن که امر شده بشون اما آیا تضاد دارند؟ نه تضاد ندارند. چرا؟ چون که صلوات فریضه در حد کیفیته، صلوات نافله هم یه نماز به صلاح بلاصاله است که نماز باشه. اما نماز قفله چه میگه؟ میگه این نمازی که میخوانی بخوانی به این کیفیت بخوان. حالا اگر خودت برای خودت یه درکت نافله داری میخوایی بخوانی، خب این کیفیت هم میتونی درش رعایت بکنی، نتیجتا هر دو امر جمع کردی با هم منافاتی با هم ندار. پس بنابراین گاهی از اوقات سبک و سیاق این دوتا طبیعت طوریه که با هم تضاد ندارن و امکان اجتماع در عمل واحد دادن. این ایراد آقای خویی و لحاظه می فرماید این که سید فرموده بطل امکان من الاجزاء الواجبه، اگر اضاعتا به بعض اجزاء الصلاة به قصد الصلاة و غیرها نماز که انقصد به فلان فلان تا آخر، وقت می فرماید بطل، یعنی بطل الصلاة، بطل تماما این کان من الاجزاء الواجبه قلیلا کان هم کسی را، ایشون میفرمد به کلیتش درست نیست. برای چه؟ بعضی جاها منافات دارن و تضاد دارن، این بطله به قول درست. اما بعضی جایی هست که این دو تا نیت با هم تضاد ندارن، مثل اینکه انسان قصد میکند به طور اصلی و استقلالی قصد میکند قرائت صلاتش را، انتها این بلند میخواند و میداند که وقتی بلند میخواند دیگری هم یاد میگیرد و عرشبت به خدمت باسات شما تلقین میشود و مطابق او میخواند. یعنی چه ضرری داره که انسان هم شد هم حمد سوره صلاتیش خونده و قصد کرد؟ یعنی میخوام بگیم که این دوتا قصد مقصودشون دو چیز متضاد نیستن، قافل جمعا با هم، یعنی اگر ای پیدا شد زده او و او پیدا شد زده، نه تضادی ندارم. ایشون الان میخواد اینه بفرمد پس این فرمایش سید که به قول مطلق فرموده که بطله، این درست نیست. این وقت باید میره دنبال این مسئله که آیا اصلی نیت، یعنی قصد تعلیمش اگر اصلی بود و قصد قرائت صلاتش نسبت به این قرائت واحده، خب یه حمد سله بیشتر چه نیست که میخواده، هم این هم اون هر داره نیت کرد، منافاتی هم با هم ندارن، لیکن اصلی تبعیش کدومه؟ اگر که قصد قرائت صلاتیش اصلی باشه و از اصلیت ساقط نشه و تبعی نشه، یه مرتبه اصلا نه هدفش و داعیش اینه که مردمی میخواد تعلیم بکنه و یه قصد صلاتی یه قصد جدی نیست، توجه فرمودین، و تبعیه و اصل هدف عمدهش از خوندن حالا این کلمات این است که او دیگری یاد بگیره، خب این دیگه باطله برای اینکه عبادیتش از بین رفته. اما اگر چنانچه او قصد قرائت صلاتی اصلی هست و یاد گرفتن اون شخص مثلا کسی یاد بگیره، اون جنبه تبعی داره در هدفش، این نماز صحیحه و قابل جمع با هم، اما به این شرط که اون جنبه صلاتیش اصلی باشه و جنبه تعلیم الغیرش تبعی باشه. پس بنابراین اینجا آقای خویی هم گوش گذاشته و میفرماید این که مرحوم سید به ظرف قاطع فرموده بطله، یعنی بطله مطلقا قبول نداریم، باید تفصیل بدیم بین چه و چه؟ بین مواردی که اون دوتا عنوان متضادن، مثل تحیت صلاتی و تحیت مردمی انسانی، و مثل رکوعی که خضوعا لله باشه تا اینکه خضوعا للناس باشه، اینا دوتا نیت متضادن، اونا قابل جمع نیستن، یعنی در اینجا قبول داریم که لا یقال هذا ولا ذا. اما میخواد بفرماد که همه موارد اینطور نیستن، یه مواردی داریم که این دوتا طبیعت قابل جمعن با هم، مثل چه؟ مثل همین که حمد سورهش میخوانه ولی طوری میخوان که دیگری هم بفهمه و یاد بگیره، ولی حمد سوره نماز خود که میخوانه قصد نماز هم داره در زمون هم یاد بگیره. اینجاست که بحث اصلی و تبعی پیش میاد. اگر قصد صلاتیتش اصلیست این صحیحه و یکم تبعیست هم اشکالی نداره. پس آقای خویی میخواد یک پرانتزی باز بکنه که فرمود در بعضی جاهای بطله ای که سید فرمود کلیت نداره. خب این یکی را تیشونه. خب بنابر اساس ما مطلب این درست در مقابل فرمایش صاحب جواهر. خب صاحب جواهر عرض کنم به خدمت شما، خدا کنه که انشاءالله از توی دست اندازی بیرون بیایید و راحت بشید از این مسئله. صاحب جماعت چه فرمود؟ صاحب جماعت فرمود گفت بابا اینا دو تا بحثن، این بحثی که الان ما داریم راجع به یعنی یه مسئله 12 داریم یه مسئله 11 و مسئله فرق میکنن اینا. اینی که در این مسئله داریم بحث میکنیم فرض کلام ما در تبایع متضاده که قابل صدق نیستن بر عمل واحد، مثل این که رکوع واحدی که هم مقصود ازش خضوع برای خدا باشه، هم همین رکوع هم مقصود ازش خضوع برای زید و عمرو باشه، خب اینا دو چیز متضادن و قابل جمع هم نیستن و الان تو این مسئله اینو میخواییم بدیم. خب این ربطی نداره به اون که قصد بسا جمع بکنیم بین حمد سوره ثلاثی و قصد تعلیم، چون قصد تعلیم از غایاته، قصد تعلیم غیر هدفیست که مترتب میشه بر این بلند خوندن ما، یعنی ما حمد سوره همونه بلند میخوانیم و غایته یعنی علم پیدا کردن و یادگیری او یه غایتیست که مترتب میشه. این رو تو بحث غایات توجه فرمایید، میخوام بگم که هم فرمایش صاحب جواهر فراموش نشه که دوتا طبیعت با این که فعل واحد غایات متعدده داشته باشه اینا رو قاطی نکنیم با هم بید. عرض شود خدمت بادسازه محل کلام سیل که مثال زده به رکوع صلاتی و نمیدونم فلان و در سلام هم مثال زده به سلام برای نماز و سلام برای تحییت دیگران، خب اینا دوتا طبیعت متضاد در که موضوع این مسئله. اما اینکه آدم حمد سورش بخانه هم قصد بکند حمد سوره صلاتی خودش هم در این حال قصد بکند تعلیم الغیر، این تعلیم الغیر یه غایتیه توجه فرمودید که یه اتابه در کنار هدف قربی که خودش داره یه هدف دیگه هم داره که اون بنده خدا یاد بگیره، یعنی عمل واحد اهداف متعدد داشته که این هدف اصلیش وقت دیگه اینجا اصلی فرعی میشه، چون در بحث غایات اصلی فرعی رو باید پیدا کنیم. آیا این هدف اصلیش امتثال امر صلاتیه یا هدف اصلیش اینه که اونو تعلیم بکنه؟ پس بنابراین این نقضی را که آقای محقق خویی پیدا کردن این درست همون چیزیه که خارج از بحثه. تو مسئله 12 ما ناظر به اون نیستیم، در مسئله 12 ناظر به غایات متعدده نیستیم، تعلیم از جمله غایاته. خب تعلیم درست مثل اینه که آدم مثلا فرض کنید ذکرش بلند بگه برای اینکه دیگران بفهمه داره نماز میخونه، خودت مسئلهیه یا آیا شما در نماز میش حق دارید بلند بخوانید ذکرتون رو برای اینکه بفهمن در حال نمازید؟ جوابش این که اشکال نداره، در نماز مثلا فرض کنید سبحان ربی الاعلی و بحمده، اینه بلند میگه برای چه؟ برای اینکه مثلا اگر یک کسی پشت دره بفهمه که شما داخل اتاق دارید نماز میخوانید، اینجا اینی بلند خوندنش نمازتون رو باطل میکنه؟ یلا خب مسئله واضحیه دیگه، همه بچه هم بلدن نماز رو باطل نمی کنه. چرا؟ چون که این بحث چیه؟ این بحث غایاته. شما صداتون رو بلند بکنید که بفهمن نماز میخوانید یا بلند میخوانید که یکی دیگه یاد بگیره، اینا غایاته، غایات متعدده. اگر که اون قربیش اونیش که مال خداست اصلی بود میگه یه چیز دیگه زمین مش بشه باطلش نمی کنه. پس این یه مسئله است، مسئله تبایع متعدده متضاده که ما این رکوعی که خم میشیم برای چه خم میشیم؟ برای رکوع صلاتی یا برای تعظیم دیگرا؟ خب اینا تبایع متضادن، این یه بحث دیگه است. آره این چیزی را که محقق خویی به عنوان نقص فرمونه ما قبول نداریم، دقیقا در مسئله 13 متعرض شده. در مسئله 13 ملاحظه بفرمایید، میفرمد اذا رفع صوته بالذکر او القراءه لاعلام الغیر لم تبتو. خب این اعلام الغیر، اون تعلیم الغیر و اعلام الغیر، خب یه هدفیه دیگه، یه غایتیه، این غایت فرق نمی کنه تعلیم الغیر باشه یا چه باشه یا اعلام الغیر. خب این مسئله در مسئله 13 فرموده و فتوایی به بطلان هم نداده و نفرموده تبتر، بلکه می فرماید که لم تبتر الا اذا کان قصد الجزئیت تبعا، مگر این که قصد جزئیت صلات تبعی بشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین وجود غایات متعدده رو در مسائل مختلف مرحوم سید متعرض شده و اونجا هم مبنا رو برای قرار داده که اگر مال صلاتیش و قربیش اصلی باشه به ضرری نمیشه و باطل هم نمیشه. اعلام الغیر، تعلیم الغیر، غیر ذلک از اهداف اشکالی ندارم در صورتی که طبعی باشد. نه ریا نه باطل مطلق، نه نه ریا میگم باطل مطلق، نه ریا به ادله خاصه باطل مطلق به هیچ وجه نباید تدخل بکنه. توجه فرمودید؟ پس میخواییم چه بگوییم؟ میخواییم بگوییم که بابا مسئله 12 که اجتماع طبایع متضاد است در عمل واحد، اینه که مسلم مرحوم سید به ظرف قاطع فرموده باطل مطلقا. چرا؟ چون که اینا طبایع متضادن جمع در فرد واحد نمیشود. اما مسئله 13، مسئله 11، مسائل مختلف که داریم راجع به غایات متعدده، اونجا به ظرف قاطع نمیگوییم تبتر، اونجا اصلی فرعی میکنیم. میگیم که اگر اون داعی قربیش اصالت داره مستقل اول صحیح، و اگر از استقلال افتاد باطله. خب این هم اینجا انشاءالله از درس انداز دیگه خاطر بشیم. پس بنابراین این چیزی را مثالی را هم که فرمودن درست نیست و از وقت خارجه. این دقیقا مثل مسئله 13 که خود سید فرموده باطل نیست. خب این هم این بحث دیگه برش بکنید تا یه ایراد دیگه هم گرفتن، و اون عبارت هست از مسئله مستحبات. در قسمت مستحبش که می فرماید و کذا فی الاجزاء المستحبه غیر القرآن و الذکر علی الاحوال، اجزاء مستحبه غیر قرآن و ذکر علی، یعنی در اجزاء مستحبه اگر قصد جزئیت رو نقصد جزئیت میکنه، چون قصد جزئیت میکنه اون وقت این جزء مستحب را هم به قصد صلاتی میاره هم به یه قصد متضاد دیگه که محل بحثمون در بحث مسئله 12 اینه. خب اون وقت این سرنوشتش ای چیه؟ این است که لا یقع لهذا ولا لذاک. بعد از آنی که لم یقع لهذا ولا لذاک، اون وقت زیادی عمدیه پیش میاد. چرا؟ چون قصد جزئیات کرده، قصد جزئیات کرده به یه عملی. گوش میکنید آیون که این عمل عمل صلاتی نیست و قصد جزئیات کرده براش. و قصد جزئیات کرده یعنی چه؟ یعنی ادخال مالی من از صلات صلات کرده، میشه زیادی عمدیه ولو این که مستحب هم باشه. قد قائل شدیم به این که مستحبات جزئیات دارن، خب همین مطلب میادی. اون وقت خب بعدش اومده استثناء کرده قرآن و ذکر را. قرآن و ذکر میفرماید اشکالی نداره، یعنی علی کل تقدیر اگر چنانچه هم قصد قرآن یا ذکر صلاتیش داشته باشه هم قرآن و ذکر مطلق را، مطلق القراءه و مطلق الذکر، اینا رو جمع بکنه با هم دیگه. و خب نزیب و قصد مستحب هم چه کرده؟ قصد مستحب چه کرد؟ قصد جزئیات کرده، قصد جزئیات کرده. بعد هم دو تا عنوان که دیگه گفتیم لا یقع لایم عنوان یکی نه به عنوان نه به عنوان، به هیچ عنوان واقع نمیشه و قصد جزئیاتش میشه. ایشون میفرماید در باب ذکر و قرآن اشکالی نداره، اما در بقیه جاها اشکال. بقیه مستحبات مثال زدیم به چه یادتون هست؟ به جلسه استراحت که چنون چه این قصد کرده از این جلسه بنابر استحبابش. اگر جلسه استراحت و مستحب دانستیم ای آقا هم نیت کرده جلسه استراحت صلاتی را، هم واقعا هم نیت کرده به اصطلاح این نشستن برای رفع خستگی که کاری به نماز نداره. خب مثال شد. خب حالا عرض کنم به خدمت شما در مثل جلسه استراحت میفرمد علی الاحوال دیگه نماز باطل. چرا؟ برای اینکه وقتی قصد کرد هم عمل صلاتی را و هم عمل غیر صلاتی را، لا یقع نه این و نه اون. وقتی نه این و نه اون منطقه یه عمل مهملی میشه. قصد جزئیات خواهم براش داشته چون قصد جزئیات مستحب کرده، بنابراین ادخال مالیس من الصلا فی الصلا کرده، زیادی عمدیه میشه. پس علی الاحوات در غیر قرائت و ذکر باطله درش فرمونید. اما در خصوص قرائت و ذکر چطور؟ در خصوص قرائت و ذکر نه عیب نداره. اگر فردش کردیم یا اگر این بحثش میکنیم که خیلی طول نکشت دیگه، همه اینا غایات هم. همه اینا غایات هم. تبرید هم غایات هم. اینا بیشتر نوعا غایات هم. اما اینکه تبایع متعدده باشند دیگه باید فرض کرد، فرض کنیم اگر فرض کردیم یا جزء مستحبی که هم عنوان صلاتی میخوام بگم، هم یه طبیعت متضاد در جمع در غیر ذکر قرآن عرض کنم خدمت باطل علل احوال، ولی در ذکر قرآن که جمع بکند بین عنوان هم صلاتیش، یعنی ذکر به عنوان ذکر صلاتی آورده همچی هم مطلق ذکر، اینجا بفهمد صحیحه، اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه ما یه عموماتی داریم، کل ما در صحیحه حلبی آمده کل ما ذکرت ربک فی الصلا فهو من الصلا، فهو من الصلا نه لا بأس به. خب اینه که ما داشتیم به عمومش، حالا اگر قرآن هم به شما الحق بکنیم عمومش چه اقتضا میکنه؟ عمومش اقتضا میکنه که یه چیزی مزاد با طبیعت صلاتی نیست. اگر هم آوردی هرچه قرآن بیاری ذکر بیاری و اینا مثلا به نیت خود صلات هم نباشن ضرر نمیرسانن، چون فهو من الصلا. و گفتیم که بله ظاهرا که سید احتمالا من ناظر به این ادله این روایاته که اینا میگن که فهو من الصلا. حالا فوقش این است که اینجا شما اینو مثل این که بلا قصد بیاری، اگر ذکر بلا قصد آوردی هیچ قصدی براش نکردی به ذکر خدا رو گفت، اشکالی داره؟ کل ما ذکرت ربت فهو من الصلا، عمومش تق میکنه. پس ما نحن فی هم عموم بالاخره اینی که گفتیم ذکری بوده، ذکری بوده فرضش کن بلا نیه یا با نیات متضاده، بالاخره فهو من الصلا عمومش میگیره. اینطوری هم اینو درست کردیم و ازش رد شدیم، میمانه که چرا سید فرموده علل احبر، چرا فتوا نداده، این هم درستش کردیم به این صورت که این علل احبر از بابت این است که ناظر به اون مبنای دیگه که ما اصلا جزء مستحب نداشته باشیم. نه نداشته باشیم علل احبتش که چرا فتوا نداده قطعیش نکرده، چون اگر ما جزء مستحب نداریم بنابراین وقتی نیت مستحب کردیم قصد جزئیت نکردیمه، قصد جزئیت که نشد چون مستحبات جز نیستن، پس قصدشون قصد جزئیت نیست، قصد جزئیت نکه نشد زیادی عمدی عمل نمیاد، منشأ بطلان صدق زیادی عمدیه است و زیادی عمدیه مقومش قصد جزئیت. اگر گفتیم در مستحبات جزئیت وجود نداره پس قصد اونها ملازمه با قصد جزئیت نداره، نتیجتا ادخال ما لیس من الصلا فی الصلا نکردیم و لذا صحیحه دیگه، صحیحه همه جا، یعنی اگر اون مبنا رو قائل شدیم دیگه صحیحه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی دیگه چه ذکر قرآن باشه چه مستحبات دیگری باشه دیگه در جمعی موارد، کما اینکه آقای خویی هم این فتوا رو داده، آقای حکیم هم متمایله، چون اینا قائل به جزء مستحب نیستن. اگر قائل شدیم که جزء مستحب وجود نداره دیگه ما از این ورطه خارج میشیم و مشکلی نداریم، چون زیادی عمدی پیدا نمیشه. این هم راجع به این مطلب که محقق خویی اینجا یه اشکالی کردن. خب دقت بفرمایید، میفرماید که در خصوص ذکر و قرآن این به چه وجهی شما میگید که اشکالی نداره؟ ما دلیل و علازالت در ذکر و قرآن هم اشکال داره؟ چرا؟ چون منشه اشکال شما چه بود؟ آقای خویی میفرماید، حالا داریم دیگه فرمایش آقای خویی میخوایم تقریر کنیم، محقق خویی میفرماید منشه اشکال از کجا سر پیدا شد؟ احسنت، تضاد عنوان، تضاد عنوان این باعث میشه که نه هیچ کدام واقع نشه. وقتی که هیچ کدام واقع نشد وقت شما اینجا هم قصد کردید ذکر صلاتی هم قصد کردید مطلق ذکر، خب یا قرآن مثلا قصد کردید قرائت قرآن قرائت صلاتی و قصد کردید مطلق القرآن، خب وقت اینا خب متضادن، وقتی متضاد بودن هیچ کدامش واقع نمیشه، وقتی هیچ کدامش واقع نشد این چه میشه؟ این یه ذکری میشه یا یه قرائتی میشه که هیچ نیست، معلومیت مثل بلانیت. وقتی اینطور شد میتونه جزء نماز باشه، خب فرض اینه که قصد جزئیات کردید برای نماز، اونی جزء نمازه که به خصوص وارد شده برای نماز، اما اگر یه چیزی درش به صلاحی نبود ربطی به نماز عمل صلاتی نبود خب نمیتونید قصد جزئیات براش بکنید، قصد جزئیات کردید زیادی عمدیه است، پس شما یه چیز بلا تکلیفی را که نه طبیعت صلاتی داره نه غیرش محمله، قصد جزئیات برش کردید یا نکردید؟ قصد جزئیات کردید در حالتی که ذاتاً جزء صلات نیست، این مستلزم زیادی عملی است. یعنی آقای خویی میخواد بفرماید که حتی در مورد ذکر و قرآن هم باز باید باطل باشه اگر قائل شدیم به جزء مستحب. حل اشکال هم به اینه که قائل بشیم که در مستحبات جزئیات نداریم. اگر مطلقا زیرا بشه زدیم، خب فرقی بین ذکر و قرآن و مستحبات دیگه نیست که در همه جا صحیح هست. اگر چنانچه جزئیات مستحب را قائل شدیم، شما ذکر و قرآن را که خارج میکنید سوال میکنید چرا اینا خارج میشود؟ خب در حالتی که شما قصد جزئیات کردید برای عملی که مهمله و جزء صلات نیست و زیادی عمدیه است، پس بنابراین یا باید صحیح بدانید در مستحبات مطلقا یا باطل بدانید مطلقا، لا فرق بین الموارد. این فرمایش معقص خوبی. خب و اما راه حلی که ما گفتیم چه بود؟ راه حل در این عبارت این بود، راه حل عبارت از این بود که در خصوص ذکر و قرآن با توجه به صحیح، آخه ما در بقیه خب مثل صحیح حلوی خب نداریم، نه اثباتن خود دلیل، نه دلیل خاص باشه تعبدی دیگه، روایت که همه تعبدی درسته شما این قرآن نه خیر، این خب به اصطلاح عقلیات خب نیستن، نه چه ثبوتی اثباتی اینجا نیست، نه در مورد روایت داریم، در روایت پنج گشادیش درسته روایته، می فرماید کل ما ذکرت ربک فعند و انت فی الصلا فهو من الصلا، فهو من الصلا یعنی چه؟ یعنی میخواد بفرماید که نه این صلات یک سری اجزاء واقعیه حقیقی داره و یه سری هم توسعه در اجزایش هست تعبده، یعنی الحق بالجزئیه، یعنی قبول داریم که یعنی مثلا گشاد میشه، یعنی اولش مثلا فرض کن یک جزئیات نداشته فی حد ذاته، اما بعد که واقع شد اتساعش را قبول میکنی و اینها هر چی که داخل کردی توش داخل میشه و جز میشه. تو فرق متقابل وقتی روایت صحیح داریم، نه هیچ چیز محظور عقلی نداره، توجه فرمودید، چون که میخواییم جزئیات تنزیلیه را بگوییم یا در روایت نمیخواییم جزئیات حقیقی خوب یا چیزی که از اول طبق قاعده یا حسین، اما الان روایت چه میخواهد بگوید؟ فهو من الصلاة جزئیات تنزیلیه میخواد بگه، مثل الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة یعنی صلاة تجوینا یا ملحقه تنزیلا، اینجا اینطوری دیگه. پس بنابراین علی ذلک الحاق تنزیلی به اشکالی هم نداره، بنابراین یه ذکری صورت گرفته، یه قرائت صورت گرفته مجهول الهویه که مهمله، یعنی هیچ ماهیتی نداره، بالاخره ذکر الله هست یا نه؟ و هوا من الصلا که آمد شما هم قصد جزئیات کردید، روایت هم گفته هوا من الصلا، بنابراین از به وسیله صحیحه حلبی میتوانیم این را توجیهی که ما درست کردیم این بود. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.